از صدای جمهوری اسلامی ایران رادیو گفتگو توجه شما شنوندگان محترم دو جلب میکنم به برنامه پرده آخر.
آخر
نمایشنامه نویسی در ایران به ویژه در دوران معاصر دارای نقش و اهمیت بالایی است. با وقوع انقلاب اسلامی این حوزه همچون دیگر حوزه‌های فرهنگی و هنری دستخوش تغییراتی شد که ناشی از جانشینی نظام سیاسی جدید بود. با این حال امروز بعد از گذشت 4 دهه نمایشنامه نویسی در ایران با وجودی که مردمی ادب دوست و فرهنگ دوست داریم و جایگاه والایی ادب و فرهنگ دارد هنوز حوزه نمایشنامه نویسی به جایگاه واقعی خود نرسیده است. بنابراین با توجه به این مهم در این برنامه پرده آخر خواهیم پرسید نقش و اهمیت نمایشنامه نویسی در ایران چیست؟ چرا در حوزه نمایشنامه نویسی با وجودی که پایه و اساس کار و اجرای نمایش این حوزه است یک مضیقه ملاحظه می شود؟ آیا منابع کافی برای نمایشنامه نویسی وجود ندارد؟ آیا برخی تأثیرگذاری ها برای دستیابی به اهدافی خاص باعث شرایط ویژه‌ای برای نمایشنامه نویسی شده است؟ به نام خداوند بخشنده و مهربان سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان شبکه رادیویی گفتگو. با برنامه پرده آخر در خدمت شما هستیم. من محمد فیروزی در این برنامه افتخار دارم در خدمت شما باشم. البته این برنامه عمدتاً توسط همکاران دیگر من تقدیم شما میشد و من امروز به صورت یک مهمان در خدمتون هستم و خوشحالم که در یک برنامه ادبی و فرهنگی میتونم خدمتگزار شما باشم. در این برنامه پرده آخر قرار هست به موضوع نقش و اهمیت نمایشنامه نویسی در ایران بپردازیم. امروز سرکار خانم میترا خواجه‌ایان مدرس دانشگاه و پژوهشگر در این برنامه حضور دارن. ایشون که مدرس بازیگری و کارگردانی هستن قرار هست در رابطه با موضوع این برنامه به ما کمک بکنن. همچنین مهمانان دیگری رو هم داریم که به صورت تلفنی قرار هست در ادامه برنامه در خدمتشون باشیم که به موقع لازم خدمتون معرفی خواهم کرد. خانم خواجه‌ایان خدمتون عرض سلام و ادب دارم. خیلی ممنونم از حضورتون در این برنامه. اگر طرح بحث مقدماتی دارید در رابطه با موضوع نمایشنامه نویسی از شما میشنویم.
متشکرم. منم عرض سلام دارم خدمت شما و همه همکاران بزرگوار و همینطور همراهان خوب این برنامه رادیو گفتگو و پرده آخر. خب در رابطه با نمایش نام نویسی میخواییم طرح صحبت داشته باشیم. میدونیم که به هر حال بیس و اساس یک اجرا نمایش نامه است، هرچند یه سری در واقع میتونیم بگیم یک نوع اجراها هست که به صورت بداهه شکل میگیره و حتی متن در لحظه توسط بازیگران و کارگردان و روی صحنه نوشته میشه، اجرا میشه و حتی گاهی نوشته هم نمیشه و توسط گروه اجرایی اجرا میشه، که البته بگم این شیوه اجرایی بسیار مورد علاقه منه چون که خلاقیت بسیار بالایی میخواد. ولی بریم سراغ اون اصولی که وجود داره و بسیاری از همکاران ما، دوستان ما بر اساس یک نمایشنامه گام اولو برمیدارن. یعنی اولین برخورد کارگردان با متنه.
خب اجازه میفرمایید که با مهمان دیگه که روی خط اومدن یه سلام علیک مقدماتی داشته باشیم بعد از شما.
بله حتما.
این اصول رو بپرسیم. جناب آقای مجید دیندار نمایشنامه نویس و از چهره هایی که در این حوزه هم فرد شناخته شده هستن دیگر مهمان ما هستن که روی خط تلفن برنامه اومدن. آقای دیندار خدمتون عرض سلام و ادب دارم.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما، خدمت خانم خواجه‌ایان
آی دیندار، بفرمایید که شما نقش و اهمیت نمایشنامه نویسی رو در ایران در چه جایگاهی میبینید؟
جایگاه نمایشنامه نویسی خب جایگاه مشخصی، حالا همینطوری که الان در داخل حاضریان فرمودن اگر قرار هست که بر اساس متن باشه، نمایش های ارتشی کلن بداره هستش، فرم های مختلفی داریم، اما وقتی بحث نمایش نامه پیش میاد اون جایگاه ویژه خودش رو داره. این که الان در چه وضعیتی هستش، چه سطح کیفی داره، این یه بحث، اینی که چه اهمیتی داره، خب اهمیتش کاملا مشخصه. یعنی بر اساس متن وقتی میخواییم پیش بریم، عمق محتوایی که در نسبت به فرمی که قرار ارائه داده بشه اینا اهمیت.
خب بذارید من سوالم رو یک بار دیگه در واقع با یک صورتبندی جدید بپرسم. امروز چه نقش و اهمیتی به نمایشنامه نویسی در ایران داده میشه؟
ببینید اهمیت زیاد داده میشه، اما متاسفانه اهمیت ما باید بلاز کیفی باش برخورد بکنیم، که خب یه مثالی اون جایگاهی که باید پیدا بکنه نکرد. یعنی ما اگر در گذشته به عنوان مثال بخوام بگم، ما اگر نقش‌های متفاوتی داشتیم که حالا یک از اون نقش‌های طلایی اگر امثال ساعدی ها، دکتر ساعدی، اکبر رادی، بهرام بیضایی، اینها رو داشتیم، یه مقداری الان در این دور زمانه اگرچه که تک ستاره های حالا بالاخره میان، بزرگانی مثل آقای مثلا چرمشیر، آقایون مثلا رحمانیان، یعقوبی و دیگران، ولی توی این دور زمانه با توجه به اینکه سطح کمی کارها بالا رفته بود، به لازم کیفی ما یه مقداری از کیفی نمایشنامه ها ضعیف میبینیم. متون عمق، محتوا و نسبت مشخص با مسائل اجتماعی، مسائل فرهنگی، مسائل روز حالا جامعه، حتی اگر بخوایم مثلا پیوند تاریخی برقرار بکنن، اینها رو یه مقداری داریم ضعیف میبینیم. جایگاه من یعنی اکثرا ناراضی هستم. حالا اساسی زاهد،
پس من از صحبت‌های شما در واقع اگر دو تا کلید واژه رو بخوام بگیرم، یکی بحث در واقع کیفیت رو اشاره می‌کنید و اون کانتکست بحث شما نشون میده که شما در واقع به خود نمایشنامه نویس هم اشاره دارید، یعنی که ما در یک دوره هستیم که دیگه انگار طلوع ستارگان رو به صورت پرشمار یا به صورت در واقع افراد شاخص کمتر می‌بینیم.
بله.
حالا ما راجع به این که چرا این در واقع شاخص‌های کیفی اومده پایین باز با شما صحبت خواهم کرد، اما خانم خواجه‌یان می‌دیدم که در لابلای صحبت‌های آقای دیندار شما هم در واقع با تأمل داشتید دنبال می‌کردید و نکاتی ظاهراً دارید.
بله حتما. خب آقای دیندار سلام و خسته نباشید.
سلام عرض می‌کنم. خیلی
زنده باشید. خب شما نمایشنامه ای داشتید به صورت اقتباسی از اکبر رادی، اگر لطف کنید اول این اثر رو معرفی بفرمایید.
اون نمایشنامه ای که اخیراً چاپ شده، چاپ آماده، فواروبی از خاطرات ماهسیما در بایگانی عدلیه، در واقع اسم این نمایشنامه.
بله.
ارجایی به یکی از نمایشنامه‌های دوست داشتنی آقای مرحوم اکبر رادی، استاد جاویدان تئاتر ایران، نمایشنامه حملت با سالاد سبز.
بله. و گویا جایزه ای هم دریافت کردید به خاطر این نمایشنامه.
بله، تو جشنواره که بود که برای خود مرحوم رادی ترتیب داده شده بود، جشنواره اکبر رادی.
بله.
کاملا برگزار.
آقای دیندار، اقتباس برای یک نمایشنامه نویس یک ژانر مستقله؟
هم بله و هم نه. حالا از نظر من، یعنی ببینید اقتباس رو ببینید که خب چی میدونید اقتباس،
انواع اقتباس رو داریم البته.
بله
میگم البته چند نوع اقتباس داریم.
بله بله. از یکی همه چیز بالاخره اقتباس، حالا اقتباس از اصلا خود زندگی، اقتباس برگرفتنه، اقتباس اگر بخوایم مثلا به فرهنگ‌های مختلف بخوایم اشاره بکنیم، فرهنگ‌های لغات اگر بخوایم بهش رجوع بکنیم، ارتباط آتش برگرفتن، جرقه ایست که میشه ازش گرفت،
شعله گرفت از اون جرقه،
شعله گرفت دقیقا. بله. اگه بخوایم بگیم مثلا جرقه اولیه‌ای میتونه مثلا ایجاد بشه در ذهن یک نویسنده برای نوشتن، خب ارتباط تو همه چیز وجود داره. اما وقتی اگر بخوایم مشخصا در مورد اقتباس ادبی بخوایم صحبت بکنیم،
بله،
خب این یک گونه نمایشی هستش، حالا گونه مورد علاقه خود من هم هست، خیلی از بزرگان هم هستن.
بله.
و حالا مثلا اینه که ما چقدر بخوایم وامدار اون اصل و اصل و مبدع ادبی که ازش اقتباس میکنیم باشیم و این که چقدر بخوایم اون رو از فیلتر ذهنی خودمون مبتنی بر شرایط و حالا تجربه زیست خودمون یا تجربیات زندگی بخوایم اون رو در خدمت اون قرار بدیم. اینا خب گونه های مختلفی میشه باش برخورد کرد
و برمیگرده به خلاقیت اون نمایشنامه نویس.
بله دیگه،
چون که وقتی از اقتباس داریم صحبت میکنیم به نوعی داریم از یک زمینه صحبت میکنیم که قراره در این زمین گیاهان یا درختها یا گلهای متفاوتی رویش پیدا کنن و قطعا تفاوتهایی وجود داره. من در اجراخانی شما یا نمایشنامه‌خوانی شما حضور داشتم، بسیار نکات خوبی رو رعایت کرده بودین، یعنی اصول اولیه که در یک نمایشنامه باید رعایت بشه در نمایشنامه شما رعایت شده بود. اینو از این جهت دارم میگم که متاسفانه بسیاری از نمایشنامه های امروزی ما که توسط جوانان نوشته میشه، عنصر اولیه که ایجاد سرگرمی هست و جذب مخاطب هست رو نداره. خب ما اگر اینو نداشته باشیم نمیتونیم که انتقال معنا کنیم. اتفاقی که در نمایشنامه شما رخ داده بود اینه که من مخاطب رو جذب کردید و بعد همراه با قصه ها داستان بردید جلو و پیام خودتون رو دادید و از یک رابطه انسانی صحبت کردین. به نظر من میبایستی ما روی این مفاهیم بیشتر کار کنیم که بتونیم با مخاطب ارتباط بهتری هم برقرار کنیم.
حالا خانم خاجریان، من از همین بحثشون نگذشتیم یک سوالی که به ذهنم میرسه اینه که ما با یک جامعه روبرو هستیم که یک تنوع فرهنگی داره، فرهنگ‌های مختلف، قومیت‌های مختلف. کار کردن برای چنین جامعه‌ای به خصوص در حوزه نمایشنامه‌نویسی چه مختصاتی داره؟ یعنی الان مثلا شبکه‌های تلویزیون صدا و سیما رو نگاه می‌کنید، بیش از ده‌ها کانال مختلف هستش برای سلیقه‌های مختلف. باز هم هنوز هم یک بخشی از مخاطبان ممکنه که با این در واقع قالب رسانه‌ای و این کانال‌های مختلف ارتباط کمتری می‌گیرن. در خصوص کار شما به چه صورتی است این موضوع؟
ببینید، وقتی از خب یک اجرا یا یک نمایش یا فیلم الان به ویژه نمایش نامه نویسی داریم صحبت می‌کنیم و کلاً حالا بگم در هنر بایستی یک اصل اساسی باشه بین اون خالق اون اثر و مخاطب، اون صداقته. اگر اون صداقته باشه ارتباط شکل میگیره و اگر اون صداقته نباشه برای خوشایند یه عده خاصی یا یک قشر خاصی نویسنده دست به قلم ببره، قطعاً برای همون گروه خاص خوشایند خواهد بود و بقیه از اون هیچ بهره‌ای نمیبرن، ارتباط نمیگیرن و خاک میخوره. چه حالا یک اثر نوشتاری باشه، چه اجرایی، چه تصویری، فرقی نداره. بنابراین این اصل میبایستی رعایت بشه. من به آقای دیندار گفتم، آقای اکبر رادی خب استاد مسلم نمایشنامه نویسی هست، ولی من با بعضی از آثارشون ارتباط برقرار میکنم، بعضی نه، خب برمیگرده به سلیقه من و بسیاری از افراد هم ارتباط برقرار میکنن، ولی با این اثر به صورت خاص خیلی خوب ارتباط برقرار کردم، چون احساس کردم که مربوط به منم هست. یعنی به نوعی خود مخاطب بخشایی از اون نمایشنامه خودش رو هم میبینه. وقتی این اتفاق میفته یعنی اون نمایش زنده است، حتی وقتی رو کاغذه. بایستی این اتفاق رخ بده. و اینکه حالا چرا بسیاری از مردم ما جذب یه سری کانال ها میشن که اصلا هیچ هویتی هم نداره، شاید اون خلأ باشه، ولی من از همینجا اعلام میکنم آقای دیندار، منتظر خواندن دیگر آثار شما هم هستم و چون ما خلأ داریم در حوزه نمایشنامه نویسی و امیدوارم قلمتون پرتوان باشه و همچنان پر احساس و ارتباط خوبی برقرار کنید.
ممنون از شما.
حالا اگر صحبتی هست یا در واقع نکته‌ای هست که از زبان یک نمایش نام نویس ما باید در این برنامه بشنویم و انتقال بدیم، خوشحال میشیم که بیان کنید.
خواهش میکنم. حالا از اینجایی که شما بحث نفس اقتباس رو در واقع مطرح کردیم، اجازه بدید من تو همین زمینه نظرید کوچولو صحبت بکنم.
بفرمایید.
یکی از چیزایی که الان، یعنی یکی از در واقع معضلاتی که برخی نویسنده های ما دارن، این اقتباس رو یک جورایی نمیدونم چقدر ساده اگر بخوام شاید کتفشل بدونم، یعنی انگار که مثلا اون
ایده، یعنی راحت نمی نویسند.
بحث اینه که حالا یه بحث صداقتشون با خودی بخاطر بحثشون به این که فکر میکنن گاهن ارتباط کردن گویا ایده گرفتن از دیگری است، انگار من ایده ای نداشتم و از کس دیگری وام گرفتن این مسئله رو، و خیلی به این مسئله بهای درستی داده نمیشه. یعنی میبینیم یعنی زیاد میشه کسانی که ایده ای از جایی میگیرن، اما فکر میکنم گفتم بهتون این بعد از فیلتر شخص عبور بکنه و اینی که خب میگم همه چیز ما برگرفته از چیزی دیگه
و کار خلاقانه است، هیچ کسر شأنی وجود نداره.
خانم خاجر بله. شبیه در واقع این نگاهی که آقای دیندار میگن، در واقع انگار که نویسندگان این حوزه مثلا مثل سرمشق نوشتن در واقع کلاس‌های ابتدایی پیش نگاه میکنن. یعنی من استنباطم در واقع
که اشتباهه،
که به نظر میاد که اشتباهه، چون شما میفرمایید که خود اقتباس میتونه یک زمین
خلاقانه است و اینکه فقط یک دستمایه میده. البته درصد اقتباس متفاوته، ولی باز داره از فیلتر ذهن شخص دیگری عبور میکنه.
یعنی یک بار همون موضوع در واقع دوباره درونی میشه، از دنیای درون نویسنده بیرون.
بله، پرداخت کردن مهمه در یک اثر. بعضی مفاهیم ثابتن، مثلا عشق یک موضوع ثابته، ولی چگونه نگاه کردن به اون و پرداختن به اون مهمه. اینجاست که تفاوت یک اثر عالی، متوسط و ضعیف مشخص میشه.
آیدین دار در رابطه با در واقع شاخص‌های کیفی نمایشنامه نویسی نکته‌ای به ذهنتون میاد که بخواید اون بحث اولیه رو هم کامل بکنید؟
بحث خاصی نیست، بالاخره فرض خانم خاجریان فرمودن مسئله حالا عمده رو، مسئله همون پرداخت کردن این که، و برای خود من در امروز در واقع برقراری نسبت با مسائل روز اجتماعی، یعنی ما در چه مناسباتی زندگی میکنیم، در چه جهانی زیست میکنیم، در چه و کلیت دیالکتیکی در واقع بخشی از اون هستیم، و حالا نسبت خودمون رو با دیگر اجزا باید مشخص بکنیم و اینکه بتونیم جایگاه خودمون رو، جایگاه متن رو در نسبت با مخاطب تعیین بکنیم و اون درام رو طوری شکل بدیم که هم اون جنبه سرگرم کنندگی، و حالا من از اون دسته آدمایی هستم که رسالت برای هنرمند قائلم به طور کلی، یعنی که تو باید نسبت خودت رو با مسائل اجتماعی تعیین بکنی، که متاسفانه یکی از چیزهایی که امروز کمتره اینه، یعنی هر چقدر بی‌معناتر، هر چقدر صرفا در فرم خلاصه میشه همه چیز، در حالی که میگم نسبت فرم و محتوا اهمیت داره و این نسبت رو نویسنده باید بتونه پیدا بکنه و ارائه بده تو اثرش. حالا میگم بحث خیلی سردرد دهنده میشه.
بله، خیلی ممنونم، برای شما آرزو موفقیت دارم. خانم خاجر اگر شما نکته‌ای دارید با آقای دیندار از شما بشنویم.
نه، تنها همون توصیه‌ای که گفتم تکرار میکنم، با توجه به اینکه حالا در عرصه بازیگری هم شما فعالی، هم در عرصه بازیگری امیدوارم شما رو روی صحنه ببینم، و هم در عرصه نمایش نام نویسی به جد ببینم که مشغول فعالیتی.
متشکرم، خواهش
میکنم، سلامت باشین، آرزو موفقیت و خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
گفتگو کردیم با آقای مجید دیندار، نمایشنامه نویس، که با تایید سرکار خانم خواجه‌ایان، مدرس دانشگاه و پژوهشگر، جزو افراد خوش آتیه هستند. امیدواریم که در کشورمون در همه حوزه ها، به ویژه حوزه فرهنگ، هنر و نمایش و نمایشنامه نویسی هم شاهد حضور چهره های درخشان بیشتری باشیم و آسمان این حوزه همواره پر از ستارگان درخشان و خوشنام باشه. شما برنامه پرده آخر رو از شبکه رادیویی گفتگو میشنویم، با ما همراه باشید تا دقایق دیگر که باز هم با این برنامه در خدمتتونیم. خب برگشتیم به داخل استودیو و گفتگومون رو ادامه میدیم با خانم خواجه‌ایان و نکاتی که مونده بود از بخش اول، اگر نکته مونده از اون اصولی که میخواستید اشاره بکنید میشنویم.
بله، باید اینو در نظر بگیریم، وقتی که یک اثری نوشته میشه دیگه از نویسنده جدا میشه و مستقل قراره به زندگی خودش ادامه بده. حالا این مسیری که داره این اثر طی میکنه قطعا با آدمهای مختلف، جنسیتهای مختلف و نسلهای مختلف هست. بنابراین من نویسنده باید اینو بدونم که این اثر من تاریخ مصرف داره، برای یه دوره خاص هست یا قرار ماندگار بشه. میبینیم در عرصه نمایشنامه نویسی آثاری ماندگارند که به اساسی ترین نیازهای آدمی پرداختن یا به اساسی ترین ویژگی ها در ارتباط ها پرداخته شده. خب آثار شکسپیر رو ما داریم که همچنان داره اجرا میشه. چه عاملی باعث میشه یک اثر ماندگار شه؟ خب زبان که زبان فاخریه، یعنی زبان مردم امروز نیست. حتی ترجمه ها رو که ما میبینیم یا در خود انگلیس به زبان انگلیسی، خب زبان فاخریه، ولی یا به همون شکل داره اجرا میشه، یعنی هنوز اون زبان که زبان روزمره مردم نیست پذیرفته شدنیه، یا اینکه حالا تبدیل میشه به زبان محاوره امروز، ولی بیس قصه همونه، اساس قصه همونه. چرا؟ چون به مفاهیمی مثل عشق میپردازه، به مفاهیمی مثل نفرت، جنگ، غرور، خودپسندی، شک و تردید، همه اینا در نمایشنامه‌های اوتلو و بقیه آثار مکبث و اینها ما درش می‌بینیم که با ظرافت کار شده. یعنی هوش و درایت نویسنده در این آثار مستتره، نمیاد خودشو جار بزنه، آدمها رو زندگی میکنه و این آدمها ارتباط میگیرن. اصول نمایشنامه نویسی که حالا یک سری اصول ادبی هست رعایت میشه، ولی من مخاطب چه وقتی که اثر روی کاغذه چه وقتی روی صحنه است اونو میبینم، حضور نمایشنامه نویس رو احساس نمیکنم، زندگی که جریان داره رو احساس میکنم. بنابراین ما باید به این نکته خیلی بپردازیم. اگر قرار دست به قلم ببریم بایستی با مفاهیم اساسی کار کنیم و اون مفاهیم اساسی به گونه ای باشه که یک، ایجاد سرگرمی کنه، دو، چرایی این که چرا من مخاطب میخوام اینو بخونم یا ببینم شکل بگیره. ولی خب همه ما یه سری چیزا رو میدونیم عشق یعنی چی، نفرت یعنی چی، ولی چرا میشینم اینو میبینم؟ چون به شکلی تازه داره برای من ارائه میشه. و حالا نکته بارز اینه که این اثر نوعی نیست، ولی همچنان تازه است، چون پرداخت یک پرداخت اصولی و اساسی بوده، چون تعلیق درش هست، یعنی من مخاطب رو میکشونه، درش جذابیت گفتاری هست، یعنی دیالوگ نویسی شکل گرفته. ما میدونیم که در یک اثر نمایشی دیالوگ نویسی تخصصیه، حتی در بعضی از فیلمنامه ها به صورت امروز تر از یک نفر، دیالوگ نویسی از یک نفر دیگه، یعنی تخصصش درونه. ولی من خودم به شخصه میگم خب اون یه کاریه که تبدیل میشه به یک تصویر و حالا ویژگی های خودشو داره، انگار یه کار گروهی. ولی نمایشنامه که قراره به همین شکل بمونه، دیالوگ ها هم مهمن. طراحی که در ذهن نویسنده است به عنوان طراحی صحنه اونجا نوشته میشه مهمه. فضا، اون فضایی که در ذهن نویسنده هست به چه شکل داره ارائه میشه و من با خانش باید اونو جذب کنم و دریافت کنم، اون مهمه. به این نکات یک نمایشنامه نویس میبایستی دقت کنه. من نمایشنامه نویس نیستم، ولی یک نمایشنامه خان حرفه‌ای هستم، پس از این دید دارم نگاه میکنم. اگر یک اثر حتی مارک پرفروشترین یا اتیکت پرفروشترین اثر رو بخوره و من اونو دست بگیرم و یه مقدار برم جلو و منو جذب نکنه، میذارم کنار. میگم اگر در نشست اول منو جذب نکنه، حالا اینکه آمار فروشش چقدره برام مهم نیست، به عنوان یک مخاطب عام دارم باش برخورد میکنم. ممکنم هست این یک اثری رو دست بگیرم از یک نویسنده گمنام حتی، ولی اصلا نتونم بذارم زمین. و اصطلاحا میگیم غذامون هم بسوزه، ولی کن پا نمیشیم از پای نمایشنامه.
در واقع شروعش رو معتقدید که باید یک شروع و مقدمه خوبی داشته باشه؟
بله، گام اول اون دروازه ورود دروازه خوشایندی باشه و الا اگر من نتونم از اون دروازه عبور کنم چرا باید ادامه بدم؟ واقعا چرا؟
خب ممکنه گرهه بعدن تو داستانه ایجاد بشه، حالا از صرف نظر از این که یعنی ما فرض میکنیم که نمایشنامه نویس اگر حتی این مهارت رو داشته باشه که فرد قوی باشه که حالا اثرش هم پرفروش شده باشه و اینا، ممکنه این مثلا آمدانه اتفاق بیفته و در ادامه کار مثلا
این یک معضله.
این معضله،
بله، به خاطر اینکه باید بدونم مخاطب امروز حوصله نداره ببینه بعد چی میشه. باید سوال ایجاد شه که بگه آیا جواب سوالمو در گام بعدی میگیرم؟ اگه نگرفتم گام بعدتر، یعنی باز یه هیجان بیشتر. این اتفاق در بعضی از نمایشنامه یا بازبینی هایی که ما انجام میدیم هم وجود داره. خب ما 10 دقیقه یک رو از یک نمایش رو میبینیم، میبینیم هیچ اتفاقی نیفتاد، ما رو جذب نکرد، بعد قطع میکنیم، میگن که اتفاق بعد رخ میده، میگیم ببین تماشاگری که پول داده اومده بشینه پای اجرا، اگر اون یک رو تو نگهش نداری ذهنش میره یه جای دیگه، حتی اگر بشینه و دیگه ارتباط برقرار نمیشه. به امید اتفاق بعد نباش، بستر رو آماده کن، فضا رو بساز، منو درش قرار بده و اتفاقات تو یکی یکی بچین دنبالش. و الا اگر بشینم به امید اینکه بعد قراری اتفاقی رخ بده، این شکننده میکنه یک اثر رو. بنابراین یک هشداره، ما بستر رو خوب مهیا کنیم، اتفاقات تو بچین یکی یکی پشت سر هم. خب قطعا در هیچ اثر ماندگاری همه ی حرفا در ابتدا زده نشده.
خب با توجه به این نکات، الان بیشتر شما سهم رو به اینکه نمایشنامه ها خوب قوام یافته نوشته نمیشن میدید برای اینکه اون مزیقه ای که اشاره کردید قبل از برنامه و نکاتی که داشتیم صحبت میکردیم، یا اینکه نه به لحاظ منابع مشکل داریم، مثلا تو بحث همون اقتباس خیلی افراد سمتش نمیرن. شما اگر بخواید از نظر آسیب شناسی وضعیت نمایشنامه ها رو ببینید، الان کدوم رو سهم کدوم رو بیشتر
میبینید؟ از نظر منابع نه، ما هیچ مشکلی نداریم. برای اقتباس، خب همونطور که آقای دیندارم اشاره کردن، قرار نیست حتما بریم سراغ یک اثر مکتوب، میتونیم از یک خبر روزنامه حتی ما اقتباس داشته باشیم، یک رویداد خیلی روزمره اقتباس داشته باشیم، میتونیم از یک قصه، یک رمان، از آثار کهنمون که اینقدر غنیان، حتی از اشعار شعرامون میتونیم ایده بگیریم. بنابراین از جهت منابع برای اقتباس یا برای خلق اثر هیچ کدوم در مزیقه نیستیم. در جامعه ای به سر میبریم که پر از حوادثه، پس باز هم میتونیم از اینها به عنوان یک شاخصه دراماتیک بهره بگیریم و تبدیلش کنیم به یک اثر. اون تا ایراد کجاست؟ چرا با این همه منابع نمیتونیم با آثار درخشان روبرو بشیم، یا آثار کمتر درخشان و آثار ماندگارمون کمه؟ شاید بخشش برگرده به این که بستر مناسب برای ارائه کار وجود نداره، یعنی نمایش نام نویسانه تازه کار ما جایی رو در واقع سراغ ندارن برن اثرشون رو ارائه بدن. البته یک رویداد مدتیه که تدارک دیده شده تحت عنوان صدای نمایش نام نویس، که دوستان نمایشنامه نویس ما میتونن نمایشنامه های خودشون رو اونجا ارائه بدن و بعد به صورت نمایشنامه خانی اونجا اجرا میشه. بسیاری از حالا ناشرین هم دعوت میشن که برن و بشنون و بازخورد، و یا بعضی کارگردان ها نمایشنامه هایی که برای اولین بار خانش میشه که معرفی بشن، چاپ بشن و یا توسط یک گروه اجرایی انتخاب بشن و برن به سمت اجرا. پس یک فضا که الان میگم یه بستر اینطوری مهیا شده و بسیار مفیده. مورد دیگه بستر حمایتیه، یعنی نمایشنامه نویس اگر عضو خانه تئاتر نباشه و نتونه در این رویداد شرکت کنه باید چه کار کنه؟ خب اذیت مالی میدونیم، به هر حال میبایستی حمایت های شکل گرفته بشه و اونها بتونن آثارشون رو چاپ کنن و یا ارائه بدن به گروه های اجرایی که باز هم